امشب میخواییم از نظم و آهنگ صحبت کنیم، از ریتم و ضرب صحبت کنیم، از شور و وجدی که در ادبیات فارسی هست صحبت کنیم. بنابراین باز هم یه بسم الله دیگری بگیم، چون بسم الله هم خودش آغاز ریتمه. بسم الله الرحمن الرحیم در بحر سریع، مفتعلون مفتعلون فاعلات، با یک کمترین تأخیری خیلی ملایمتر اونه. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او خط کن. علاوه بر این که این سوره حمد خودش هم یک نظم و آهنگ خاصی داره که اگر آخرهای این هفت آیه است، آخر آیات رو دقت بکنید میشه میم نون میم نون نون میم نون، خیلی قشنگه. هفتاست، یه چارتا یه ستا تنظیم کرده، میم نون میم نون نون میم نون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ریتم دیگه. هر کجا ما خبر میشیم از این که اینجا یه نظمی هست و میتونیم پیشبینی بکنیم که بعدی چه خواهد بود، اونجا ریتم وارد میشه، دیزاین و طرح وارد میشه. البته ریتم یه معنی وسیع‌تری داره، از ضرب، از میتر. اروپایی ها میگن میتر، متریک. متریک یعنی منظم، یعنی شعری که نظم داره و وزن داره و به یک کیفیت خاصی اصوات قوی و ضعیف، استرست و آن استرست سیلابل، اونها وزنشون با تعداد سیلاب ها و زیر و زبر سیلاب ها ساخته نمیشه، با اینکه سیلابی محکم تر ادا میشه. مثل استرس که ما روی ضرب میذاریم، اگه شما بگین یک دو سه چار، یک دو سه چار، هیچ ضربی نیست، درسته یک دو سه چار، ولی شما تکیه ای ندارین. ساعت رو دیدین، ساعت ضرب میزنه؟ ضرب نمیزنه، ضرب موقعی است که تکیه میشه جایی. ساعت نمیگه یک دو سه چار، یک دو سه چار، میگه یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار، همینطور تکرار میکنه. شما میتونین یک دو سهش بکنین، میتونین یک دوش بکنین، میتونین هر وزنی، میتونین از ساعت رو با گوش خودتون میتونین شما استرس بدین، هر وزنی از توش در بیارین. در زبان اروپایی استرس و آن استرس سیلابل یعنی سیلاب ها و هجاهای تأکید شده و تأکید نشده. تو بی تکرار تأکید میشه روش، تو بی or not to be, that's the question. That time of year thou mayst in me behold. تکرار میشه، تأکید روی جای. ولی این ریتم نیست، این متره، ضربه. ریتم حالا من نمیدونم چه معادل دقیقی، ترکیب بهش بگیم، طرح بهش بگیم. یه وقت هست که تکرار به این صورت نیست که مثلا یک دو سه چار یا مثلا یک نظم مکرری رو ما رعایت بکنیم، بلکه یک حال و هوای به هم پیوسته ای رو ما دنبال میکنیم که از اون تعبیر به ریتم میکنن. مثلا یک ساختمان ریتم داره، معماری خوب ریتم داره، ولی ریتمش به من نیست مثلا همطور یک دو سه چهار من ستون زده باشن یا مثلا از این بر یک چیزایی رو مرتبا تکرار کرده باشن. ممکنه یکیش اینجا باشه، یکیش بزرگتر باشه، ولی ریتم داره. ریتم داره یعنی چنین دیزاین داره، یعنی طرح داره، و آدم میتونه اون دیزاین رو اونجا هم ببینه، اون طرف هم ببینه، تو راه رو هم ببینه، و به یک کیفیتی از این در واقع یه نوع تقارنه، یک نوع تقارنه. تقارن هم از چیزای کوچیک شروع میشه که همون ضرب باشه، تقارن ضرب از جنس تقارنه، ولی چون تقارن باز یه معنی خیلی وسیعی داره، سیمتری، میره از این که دو تا گلدون بذارن یه دونه شمدون هم بذارن وسطش، این ساده ترین نوع تقارنه. یه دونه پنجره بذارن وسط یه پنجره، یه در این ور یه در اون ور، یا بالعکس دو تا پنجره بذارن این ور یه در بذارن وسط، اینا تقارن های بسیار ساده که خیلی قشنگه، ما خوشمون میاد. خدا من یه دونه بینی گذاشته اینجا، دو تا چشم گذاشته اون ور، دو تا ابرام گذاشته بالاش، لبارم متقارن کرده از چپ و راست، از بالا پایین هیچ چیزی رو متقارن نکرده، برای اینکه مثلا متقارن در نمیاد، چون طبیعت این خط جاذبه زمین خط عمودیه، بنابراین این طرف و اون طرف این خط چیز تولید میشه، تقارن تولید میشه. تقارن از بالا پایین، هیچ موجودی نیست که از بالا به پایین متقارن باشه، سر و تاج عین هم باشه، ولی این بر اون طرفش چپ و راست داره. بنابراین ما امشب میخوایم که از ریتم به معنی وسیعش صحبت بکنیم و وقت وارد وزن و آهنگ و اینها بشیم. بسیار هم ساده است، منتها در علم عروض به قدری این پیچیده شده و مشکل شده، کتاب ها نوشتن هم در زبان فارسی، در زبان من فکر میکنم زبان انگلیسی که دیگه لابد عروضش خیلی میشیدگی نداره، برای اینکه در زبان انگلیسی فقط چهار تا ریتم داریم. یکی این که آدم یه ضربه قوی بزنه، یه ضربه ضعیف، یکی برعکسش، یه ضربه ضعیف بزنه یه دونه قوی، این میشه دوتا. یکی این که دوتا ضعیف بزنه یه دونه قوی، یکی این که یه دونه قوی بزنه دوتا ضعیف، معنی معکوسش. هم چهار تا وزنه، اسمش هم تروکیا کو آیم بی کو، بیشترش هم وقت تازه توی این چهار تا هم 90% همه اولی است، یعنی یه ضرب ضعیف یه ضرب قوی، یه ضرب ضعیف یه ضرب قوی، دام 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 that time of year thou mayst behold. البته به این صورت نمیخونه شعر رو، ولی وقتی بخوان دقیق تر ریتم رو نشون بدن اینجوری خونده میشه. کمون که ما وقتی که میخوایم یه شعری رو بخونیم، برای اینکه اون وزنی که تو ذهنمون هست اون رعایت بشه، گاهی اوقات حتی کلمات رو به قول تغییر میدیم. مثلا بیا تا گل برفشانی، مومی که نداریم ما، ولی ناچاری شما بگید چون دادام دام دام دادام دام دام، بیا تا گل برفشانی مومی در ساغر اندازیم. ریتم تو ذهنمون دستور میده که اینا رو باید زیر زبرش این درست بکنیم، ولی موقعی که داریم ریتم رو توضیح میدیم این کارو میکنیم، یا موقعی که میخوایم ریتم بزنیم یا آهنگ رو تصنیف روش بذاریم اینا، ولی موقعی که میخوایم کار نمیخوایم کارو بکنیم، میخوام شعر رو بخونیم، میگیم یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، یه مکس میکنیم و اون مکس خودش چیه دیگه. مکس ها خیلی مهمن در موسیقی، اونایی که وارد هستن میدونن که چقدر مهمه که این یه دونه مکس اینجا گذاشته یا نگذاشته. یک رهبر ارکستر گاهی امتیازاتش به مکس هایی است که اضافه میکنه یه جاهایی یا کم میکنه از یه جاهایی. مکس ها خیلی مهمه. یه مرتبه میبینید تمام تفاوت بین یه شاعری که دلبری میکنه و جاذبه داره در اینه که این مکس ها و حرکت ها رو خوب رعایت نکرده و پشت سر هم یه سر، مثلا قاآنی فکر کرده که تمام اگر هم تو پشت سر هم وزن ها درست باشه خیلی خوبه، بنابراین تکرار کرده مستفعلون 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 مستفعلون، کلمات رو هم همونجور این مستفعلون آورده. مستفعلون ریتم اشکال نداره تکرار بشه، ولی کلمات اشکال داره که به اون کیفیت تکرار بشه. من نگاه کردم دیدم که 5 جلد کتاب که هر کدومش حداقل 500 صفحه بود به نام English Prosody، یعنی علم عروض در زبان انگلیسی. چه خبر اینجا؟ مگه چی کار میخواد بکنه اینا؟ و بعد مثلا یک کتاب مفصل راجع به عروض شکسپیر که شکسپیر چه تئاترایی بازی کرده با همین 4 تا ضرب، عناصر اولیه‌اش این 4 تاست، ولی بر حسب مقتضای سخن و مقتضای حال یه مرتبه می‌بینین یکی رو عوض می‌کنه با اون، اونو می‌ذاره با این ریتم، یه ریتم از این می‌گیره، اون 4 تا رو با هم قاطی می‌کنه و پرمیوتیشن و کامبینیزون اینا بسیار زیاد میشه و از تعداد می‌گذره دیگه. ما در زبان فارسی یه عنصر اولیه داریم که خیلی ساده است. یعنی ما کلماتمون رو وقتی بررسی میکنیم ببینیم کلماتمون یا حروفش متحرکه یا ساکنه، از این دوال خارج نیست. من میمش متحرکه، نونش ساکنه. اما به من یه به متحرکه، یه دونه میم متحرکه، بعد یه دونه ساکنه. بزنم یا بروم، به متحرکه، ره متحرکه، واو متحرکه، میم ساکنه. و برای ما سه جور پایه داریم. یکی این که یه دونه متحرک، یه دونه ساکن. از ساکن که نمیتونیم شروع بکنیم، سکون اصلا شروع نمیتونیم بکنیم. من چه؟ یکی این که دوتا متحرک، یه دونه ساکن، مثل مرا، بگو، بیا، بیا تا گل. یکی هم این که سه تا باشه، متحرک، یه دونه ساکن. مثلا نروی، بزنم، نشود، به خدا، گفتا به خدا، گر تو بروی، گفتم به خدا. اینا دو تا یک رو قاطی کرده مولانا با یه دونه سه، گفتم به خدا، گر تو بروی، هرگز نزید این پی کلمن. من در مقدمه این حرف قبل اینکه وارد بحث بشم خواهم براتون بگم که اولا آدمیزاد ریتم و وزن جزء ذاتشه و جزء فصل منطقی یا فصل ممیز انسانیتشه. شنیدین که میگن انسان الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوان ناطق. حالا بعضی هاشون نفهمیدن ناطق یعنی چی، فکر همین که مثلا سر صدا در میاره این ناطقه. میگفت که چیزی گفته بود که آقا جان حیوان و ناطق چه؟ حیوان و ناطق همون حماره که عرعر میکنن، حیوان و ناطق مقامی نداره. اون حیوان و ناطق، انسان خیلی مهمتر از حیوان و ناطقه. نمیدونسته که ناطق منظوری نیست که فقط مثلا این کلمه حرف میزنه. خب بله گاو هم صدا در میاره، حیوانات دیگه هم صدا در میارن، ولی این نطق نمیشه. نطق تبلور عقل ماست. یعنی ما یه ریزنی داریم که اون فصل ممیز ما اونه. خردمندیم، عاقلیم، دانا هستیم. بهترین نشونش هم اینه که این آدمیزاد رو آوردن ببرینش مثلا 100,000 سال پیش، 200,000 سال پیش، که حالا ما نمیدیم چه جوری بوده، ولی مسلمن بیچاره و ناتوان از این سو به اون سو گریزان دنبال این بگرده یه حیوانی رو پیدا بکنه بخوره، چیز بکنه، بچه هاشو توی غاری نگه داره. اینا آوردن گذاشتنش اینجا. بعد از چند هزار سال پیش چه خبر کرد دنیا رو؟ این ریتمه، این ریزنه، این تعقل نظم تولید کرده، یعنی تمام عالم رو تسخیر کرده، همه چیزها رو فهمیده، سر از این در برده، سر از اون در برده، ارتباطات رو کشف کرده. این مال عقلشه دیگه، مال اینه که یک گوهر استثنایی بهش دادن، عقل، که این عقل رو میگن این پرومته، پرومیتیوس و اپیمیتیوس دو تا برادر بودن. یکشون اولش فکر میکرد بعد عمل میکرد، پرومیتیوس. یکی اول عمل میکرد بعد فکر میکرد، میگن عقل روستایی از پس میاد. اول یه کاری میکرد بعد فکر میکرد عجب چیکار کردیم ما. بیشتر آدم ها اپیمیتیوس هستن. باید اول میگن قبل از ازدواج باید چشتون رو باز بکنین بعد ببندین، ولی بعدا اول چشت میبندن بعد باز میکنن. اپیمتیوس و پرومتیوس رو جوپیتر بهشون گفت یه موجودی درست بکنین، یه مقدار حیوانات و این چیزا، آدمیزاد و اینا رو درست بکنین. این صفات هم داریم، شجاعت، مروت، تعقل، عقل، نمیدونم هوش، بویایی، شنوایی، اینا رو هم داریم، اینا رو هم پخش بکنین. اقتدار، قدرت، نام سریع دویدن، این چیزا رو هم داریم، اینا رو هم پخش کنین بدین به اینا. بعد پرومتیوس یه کاری داشت، گفت من برم به برادر، گفت من برم تو یه چیزایی درست بکن حالا تا من بیام، من انسان و خودم با هم دا چیز باید بکنی، منم باشم. حالا تو یه چیزایی مثلا گاوی گوسفندی چیزی درست بکن، حشراتی، مار عقربی، تا تا من بیام. وقتی که این آمد دید تمام صفات رو داده به این حیوانات، از شجاعت، از قدرت، هیچی نمونده دیگه، فقط عقل مونده. گوش کنده اینو من میدم به این، این به جای تمام اینا کار میکنه. شما نیا کنین این آدمی زاد نه جسته مثلا خیلی بزرگ فیل، تمام اینا رو یه بچه سوار فیل میشه، یه چوب هم دست میگیره از این هر برو از این هر برو مسلط میشه بر زمین و آسمان و هوا و عمق دریاها و هرچی ماهی، اون ویل وال اون نهنگ های عظیم رو میکشه به خدمت خودش میگیره. سیل ماشیزهای دریایی الان شدن متخصص بیماری درمانی، این سیلای دریایی میتونن از کجا تشخیص میدن که این آقام فلان بیماری داره، یعنی از باستاب هایی که نشون میدن. آدمیزاد همه رو استخدام کرده، سلیمانه، بنابراین آدم امروز سلیمانم کنگشتری هم دادی. وان تاج ملوکانه، زان تاج ملوکانه نادر کمرم آمد، یا کان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. بنابراین این عقل تبلوری داره که بهش میگیم نطقه. حالا تعبیر کردیم به نطق، منظوری نیست که آدم داد بخاطر اینکه صدا داره، بخاطر اینکه عقل داره. ولی این تنها نیست، انسان یه خصوصیت دیگه هم داره که هیچ حیوان دیگه نداره، یکی اینکه میخنده. میشون بگیم بگیره حیوان و نطق، بگیم حیوان زاهک، بازم انسانه، یعنی حیوان زاهک میتونه انسان رو از همه موجودات جدا بکنه، برای اینکه فقط همینه که میخنده، هیچ موجود دیگر نمیخنده. شما الاغی رو نهیدین که اونه قهقهه، مگه تو ادبیات میگن خر بخندید و شد از قهقهه سوس، وگرنه هم نمیخنده. خر بخندید که نمیدونم چنین چنان، یا اینا با تعبیراتی که ما میکنیم. انسان اولا فقط آدمیزاد میخنده، ثانیان آدمیزاد فقط به آدمیزاد میخنده، هیچی دیگه خنده دار نیست دنیا، برای اینکه چیز نامعقولی در عالم وجود نداره، فقط آدمیزاده که نامعقوله، برای اینکه جای عقلش به کار نمیبره و همجد آدم خندش میگیره از کارهایی که بی‌تناسب و ایناست، به یه دلائلی در یه شرایط خاصی خندش میگیره. اگر هم دیدین میز و صندلی اینا رو هم کارتون میکنن، اینا چون شبیه آدمیزاد میشه آدم خندش میگیره، وگرنه ما به هیچ چیزی نمیتونیم غیر از آدمیزاد یا تصوری که از آدمیزاد نسبت بهش داریم آنتروپومورفیک باید بشه، یعنی شبیه آدمیزاد باید بشه تا ممکن بخند. اینم یه خصوصیت دیگه، انسان حیوان زاهکه. یکی دیگه هم انسان حیوان آهنگینه، حیوان ریتمیکه، ضرب و تشخیص میده، یک دو سه چهار تشخیص میده، هیچ حیوان دیگه این تشخیص نمیده. بنابراین ضرب اهمیتش در ردیف مهمترین چیز هاست، یعنی فصل ممیز ما از همه کائناته. هیچ موجود دیگری نمیتونه بفهمه یک دو سه چهار یعنی چی، یک دو سه چهار نمیتونه این بفهمه. اگر هم دیدین گاهی خرس رو برقص آوردن، در واقع اینا یه باستابای نشون میدن، زیر پاشون داغ میکنن، هم شرطشون میکنن اینا، بعد اون آهنگری که میزنن اینا پاشون رو در اون لحظه بلند میکنن، یک چیزایی بهشون میدن، وگرنه اون نمیتونه. تحقیقات کردن حتی میمونهای بسیار پیشرفته که خیلی مثلا جلوتر هستن از بقیه میمونها، اونها هم ریتم رو نمیتونن تشخیص بدن. کتاب مفصلی راجع به ریتم کسی نوشته بود و اینکه ریتم چگونه از ویژگی‌های خاص آدمی زاده و از ویژگی، بنابراین این ویژگی با بقیه ویژگی‌های انسان ارتباط داره معلوم میشه. یعنی آدمی زاد اگر که مدرک زیبایی هست، پس معلوم میشه ریتم جزء زیبایی هست. اگر آدمیزاد معنی شادی، معنی خوبی و خیر رو میفهمه، ریچ بجز به خیر و خوبیه. اگه بقیه مثلا ممکنه معنی خوبی رو اون مقدار متوجه نشن، اگر هم کاری میکنن بر اساس فطرتشونه حیوانات، ولی آدمیزاد فکر میکنه نبرم اینو با اینکه سختمه الان برم کمکی بهش بکنم، اینجا این کار خوبیه. این که خوبی رو درک میکنه، خوبی با ریچ ارتباط داره. برای این چون جز به فصل ممیز ماست، تمام چیزایی که فصل ممیز ماست با ریتم ارتباط داره. بنابراین یکیش مثلا فرض کنید شادیه، ریتم نماینده شادیه. تا به محض اینکه شما بگید یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، بلکه قصه نداری دیگه، این آقا داره دلی دلی میکنه. شما اگر که قصه داشته باشین هیچ ریتمی نمیتونین بزنین. اینو من چند بار دیگه هم تکرار کردم، چون خیلی اهمیت داره که بدونید شما که ریتم رو از زندگیتون خالی نکنید. اگه ریتم رفت، غصه میاد. ریتم رو باید حفظ بکنه. حالا میخوایم که امروز راجع به ریتم صحبت کنیم، ببینید چقدر شادی میتونه ادبیات به شما بده که با ریتم باقید. علاوه بر این که این خنده و شادی که باز اینم از پس ممید انسان هستن، هر دوشون ارتباط دارن با سلامتی ما. یعنی شما وقتی میخندین حالتون خوب میشه، ریتم بدنتون درست میشه، تناسباتون با هم یعنی تنظیم میشه، دیزاین کلیتون درست میشه. آدم هر چی بیشتر بخنده، همه خنده هایی که مثلا جوک میگن یا مثلا کاره چیز میکنن، چیزای کمدی، چارلی چاپلین، اینا باعث میشه که آدم حالش خوب میشه. ترشحاتی در بدن الان از داره زیستشناسی هم تحقیق کردن، یعنی چیزای علمی اینا که دیدن که بله یه ترشحات خوبی مثلا اون دوایی که شما باید بخورید تا فلان ناراحتیتون برطرف بشه، این دوا رو خودش بدن تولید میکنه در اثر شادی. هر چی شما شاد باشین بیشتر بخندین، و این که شنیدین که میگن زیاد نخندین، این ناصر خسرو گفته که یکی در لندن یه خانمی از من پرسید چرا ناصر خسرو مردم ایران دوست ندارن زیاد شعراشون مثلا اونقدر که مثلا سعدی حافظ، گفتم برای این که ایرانی ها مردم شادی هستن. اینم گفته با گروهی که بخندند و بخنداغنن، چون کنم چون نه بخندم نه بخنداغنم، خنده از بی خردی خیزد چون خندم که گرفته خرد سخت گریبانم. اصلا همین وزن این شعر هم وزن خیلی ریتمیکی نیست، یعنی مثل مستفلون نیست. ریتمای ناصر خسرو نیا کنید، ناصر خسرو آدم خیلی جدی بوده، گریم فیس داشته، چهره گرفته بود، خیلی نصیحت بکنم این کار رو نکنید، نکوهش مکن چرخ نیلوفری رو، البته شعر بسیار خوب گفته، ولی اونجا که یک کم به عالم شادی نزدیکتر شده میبینیم که ریتم ها مثلا همین نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، بریدان زفار چرخ برین را، اگر تو از آن موقتن سر نتابی سر تو بتابد نتابد همی سروری را، تو چون خود کنی اختر خیش را بر مدار از فلک چشمنی کختری را، فاولون 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 فاولون. این ریتم رو چند تا ریتم داره ناصر خسرو که یکیش همه اینه که نشون میده مقداری شادتره، وگرنه ای ستمگر فلک ای خواهر اهریمن. شما اصلا نمیدونی ریتم چجوری بزن، این آدم اگه دستش بگیره ریتم باید هی نگاه بکنه، ولی شما تا بگیم مثلا که ای بوت نازنین من دادار دادام برام میزنن براتون، یعنی هر کسی ریتم بلد نباشه تا بگیم که مثلا بی تو به سر نمیشود بوی همگان به سر شود بی تو به سر، اما ای ستمگر فلک ای خواهر اهریمن، چون نگویی که چه افتاد تو را با من، نرم کردستیم و زرد تو زردآلو، قصد کردی که بخواهیم همی خوردن، این که شد زرد و کهن پیرهن جان است، پیش تو بسکنم این داشت پیراهن، شبی گیسو فرو هشته به دامن. مال اون یکی فرخیه پراسین معجر و قیریش گرزن. اینا اون چیزو نداره، اون شادی رو نداره. البته خیلی هاشون هم مثلا فرخ دادم شادی بوده، تا این قصیده رو قصیده کلنی خود سنگین تره، شادیش کمتره، برای این کار نیست اصلا، قصیده برای انتقال سلسله معانی یا مدح و ذم و این چیزاست. ولی وقتی که میگه نوبهار آمد و آورد گل و یاسمن، باغ همچون تبت و راغ به سان عدن، بوستان گویی بتخانه فرخار شده است. شیش هشتم این اگه بخوام بزنیم، بوستان گویی بتخانه فرخار شده است، مرغکان چون شمن و بلبلکان چون وسن، مرغکان چون شمن و گلبنکان چون وسن، به کف پای وسن شمن بوسه بداده وسنش، کی وسن بوسه دهد بر کف پای شمن، پوپویک پیکی نامه زده اندر سر خیش، نامه گه باز کند گه شکند بر شکن. این ریتمش خیلی ریتمه فعلاتون نداره. برای این ریتم هم مثل خنده موجب شادی میشه، و آدم از ریتم که میفته یواش یواش متمایل میشه به خمود و خمودگی و قصه و افکار و اندیشه های روح فرسا، در حالی که اگر هر چیزی رو انسان بتونه ریتمشو درک بکنه، چون عالم پر از ریتمه، درخت پر از ریتمه، منتها ریتمشو فقط آدمیزاد میفهمه. اون درخت رو میتونه خودشم خبر نداشته باشه، ولی انقدر ریتم تو درخت هست، توی حرکات افلاک هست، تو زمین هست، تو آسمان هست. شکسپیر میگه هر فرشته‌ای که در هر ستاره‌ای که داره رد میشه یک فرشته‌ای است که داره آواز میخونه، منتها نمیشنم شما. ما یه گوشمون رو، گوش ها را باید شست، حالا مشاهدی که گفت چشم ها را باید شست، گوش ها را باید شست، بگید که چیزای تازه باید شنید. برابر این من توصیه هم اینه، حالا قبل از این بحث ریتم که ممکنه یکی دو جلسه هم طول بکشه، که ریتم رو وارد زندگیتون بکنین، شعر بخونین، موسیقی گوش بکنین، بعد هم حرکات دست و پاتون اینا رو هم تنظیم بکنین. همین نماد هم خودش ریتم داره، اینجوری میشه، بعد میره پایین، مارتی میاد بالا، بعد مارتی میره پایین، بعد مارتی میره بالا، بعد میشینین، بعد این تکرار و ریتم سیمتری و تقارن اینا داره و حرکات آهنگین و موزونه. و دیدین شما اگه ورزش هم بخواید بکنین، مثلا خب آدم میخواد یه مرتبه باز بکنه ببنده اینا، یه خورده چک حالا اگه اینا ریتمیک باشه خیلی بهتره. یک دو سه چهار میان صبح به صبح، یکی میاد یه ریتم میزنه، یه شیر خدایی به نام خدا و بند جان و خرد میزنن، بعد مثلا پهلوان ها یه چیزی میگردن. اینا اگر همش با ریتم انجام بشه خیلی بهتره. خوشا کسی که میتونه با ریتم کار بکنه، با آواز کار بکنه. من خودم در با یک دندون پزشکی که در کار میکرد روی دندون من، دیدم که همچون که داره اینو چیز میکنه و چرخ میکنه اینها، داره زمنان زمزمه هم میکنه، داره میخونه، این خیلی خوبه، چون میده که روحش پر از آهنگ، لحظه به لحظه شادی در وجودش، تموجش احساس میشه و خیلی خوبه. اینو کارلایل گفته که خوش آدم هایی که میتونن وقتی کار میکنن زمنان، حالا لازم نیست آدم عربده بکشه، ولی زیر لب میتونه که زمزمه ای بکنه، چون همه صداشون هم خوب نیست، ولی زمزمه رو همه بکنن اشکال نداره. برای این داشتم میگفتم که این عناصر ریتم در شعر فارسی بسیار ساده است. یک یه دونه است، یعنی یه ضربه که پس ساکن، دو ضربه ساکن، سه ضربه ساکن. حالا شما این رو چند جور میتونید از ریاضی ببینید، اگر مثلا سه تا از این بردارید، دو تا از اون، دو تا از این بردارید، این اول بذارید اون بعدا بذارید، اینا ببینید چقدر میشه. اینقدر ریتم میشه خیلی بیشتر از ریتمایی که تو ادبیات فارسی هست. و به نظر من اگه کسانی میخوان نوآوری بکنن لازم نیست ریتم رو کنار بذارن، مثلا ریتم تازه بیارن. بعد نفی کردن که نوآوری نیست، مثلا میگن آقا من این لیوان رو میارم میذارم اونور، این که چیزی نه، اینو برمیدم یه لیوان دیگه میارم میذارم، یه لیوانی که اونم تناسباتی داره، اونم ظرفیت داره، آب میگیره اینا، این میارم، این مثلا قشنگترم هست. اگر کسانی میخوان نوآوری بکنن در هر فنی، بایستی که یه چیزی تولید بکنن، یعنی اطوار تازهی، ریتم تازهی، دیزاین تازهی، طرح تازهی. بی طرحی هنر نیست، تنها بی تناسبی هنر نیست و دیسکانکشن و فقدان ارتباط. آدم کور که میشه، یعنی چی؟ یعنی ارتباطش قطع میشه با آدم نور و دیدن و اینا. دیسکانکشن هنر نیست، یعنی اینو قطع میکنیم، ما سیمتری رو از بین میبریم، اون از بین میبریم، این تکرار رو از بین میبریم، یه چیزی درست میشه. تو معماری اخیراً من دیدم مد شده، به جای زاویه قائمه مثلا زاویه 95 درجه میذارن. عجب این 95 درجه چه سرویسی داره؟ در کجای ریاضیات شأن و مقام داره؟ اصلا چه خاصیت ویژه‌ای داره؟ زاویه 30 درجه خاصیتی داره، زاویه 60 درجه هم یه خاصیتی داره، یعنی وجود دارن اینا، اینا تولید میشن. مثلا همین این هارمونی هایی که در موسیقی هست، مثلا فرض کنید سیم، چون نصف سیم وجود داره، سیم نصف میشه، اما سیم دو یک صدم نصف نمیشه که، سیم یا نصف میشه یا سولس میشه، که سولسش که شد نوت سول رو به شما میده، شما میده. برای این نوت ها رو از یه سیستمی در آوردن، همینطوری بی خود نگونن یه ذره این برتر میذاریم مثلا سیم رو یه خود بریم بالتر، نه یه جای معین میتونی بذاری، فقط بهت اجازه نمیده، طبیعتی داره این عالم، شناختی هست. همینطوری مگه میشه آهنگ ساخت؟ همینطوری میشه آدم معماری بکنه؟ مسلمه که باید اتاق مثلا باید یک تناسباتی داشته باشه که ذهن ما تو اون تناسبات راحت باشه، با ریتم و هارمونی هایی که ما باهاش نخو کردیم در ذاتمونه. یه وقت میگن آقا شما عادت کردین من اینجوریش میکنم، ولی شما هیچ به هیچ وقت نمیتونید یه میز مثلث درست بکنید دراز. آدم فکر کنه حالا فرض همین اگه مثلث اینجا یه قاعدش اینجا بود، نکش این طرف بود، اینجا چه جوری من می‌خواستم بشینم؟ اینا تناسبات و پیوندها رو به هم میزنه. آدم باید اگه میخواد نوآوری بکنه ریتم تازه بیار. اینقدرم زیاده، من حالا توضیح میدم براتون ببینید چقدر ریتما بوده. مثلا حافظ سعدی به کار نبردن، بعدن یه شاعر دیگه به کار برده. بعضی ریتما بوده که من نمیدونم از دستشون در رفته. یه دونه مثلا سعدی مولانا رو ندیدم، حافظ هم من یادم نمیاد که هرگه که میگذری من در تو مینگرم، که از حسن قامت خویش در ما نمیگری، از بس که خوب در نظرم خوب آمدی صنما، هرگه که میگذرم گوهیش در نظری، دیگر صفت نکنم دیگر نظر نکنم بالاوی سر به چمن. وقت این علو بنگریز داره تکرارم میشه، دیگر صفت نکنم دیگر نظر نکنم بالاوی سر به چمن. سه تا کلمه این بر گوش تکرم بر. دیگر صفت نکنم رفتار کپ که داری، سر بین چنین نشمد کپ کین چنین نرود، طاووس را نرسد پیش تو جلوه گری. تقارن و تناسب و ارتباط و پیمان به جاییست که آدم حیرت میکنه اصلا از این همه ذوق و چیزی که در وجود این مرد نازنین بوده در عالم. بنابراین ریتم خیلی اصیل هست، ریتم ها هست که کسانی به کار نبردن. مثلا ریتم هست که عربا به کار میبرن، فارسا به کار نمیبرن. ریتم هایی هست که برای اینکه در زبان عربی کلن هم قافیه هم وزن هم تناسبات سطحش پایین تر از زبان فارسی، یعنی فارسی خیلی دقیق تره، درست مثل خط نستعلیق میمونه با خط سلس یا با خط نصف. خط نستعلیق به قدری ظریفه، یه ذره قلم چیز باشه خراب میشه، خیلی حساسه، خیلی حساسه. البته بگذاریم که الان یه خورده این حساسیت از بین بردن که هم کار خوبی نیست، یعنی ظرافت های خط نستعلیق که در خط میر عماد و میر حسین ترک و دیگران بوده، اینا که خود چیز شده تا به ماکارونی نزدیک شده. وقتی که همه درست شده اینا تو همچین میدوله هیچ خوب نیست. اینا توجه ندارن به این که با یه جایی که خیلی نازکه و نازک باشه، میگن اینجا ضعیفه. نه، اونجا که ضعیفه باید ضعیف باشه، ضعف ها به کمال قوت باید باشه، یعنی آدم اون ضعف رو در نهایت قوت باید اینجا رو نازک بکنه، در نهایت قوت اینجا رو کلوف بگیره، در نهایت قوت اینجا رو نازک بگیره. کمان که نوت مثلا فرض کنید که بم بم شما میزنید این بر در پیانو، اون طرف هم زیرترین ریسترین رو میزنید، اینا هر کدومشون این سرویسی میدن، یک فضایی رو ایجاد میکنن که ایجاد نمیکنن. اروپایی ها خیلی به نظر من حساس بوده گوششون و دقتهایی داشتن که مثلا یه ویالون درست کردن، فکرن که حال دیگه ویالون همه کارا رو میتونه بکنه. نه، یه صداهایی هست که این ویالون نمیتونه در بیاره، یه ویالون بزرگتر بیاریم که اون نوت درشته این تازه نوت اول اون باشه. بعد یه صداهایی هست، صدای فرشتگان و یه چیزایی هست که با این بیشتر میشه نشون داد. بعد بازم قانع نشدن یه ویالون بزرگتر هم گذاشتن که از قدر اون آدم میگذره، ولی اون یک صداهای به خصوصی ویژه‌ای رو میده. برای من خیلی خوبه که این رنج هرچی بیشتر باشه بهتره، نه که هرچی رنج رو کمتر بکنن آسان‌تر میشه قضیه و آدم‌ها خیلی بیشتر میتونن، یعنی زودتر میتونن یه چیزی رو ادعاشو بکنن که بله ما هنرمند. یک کسی میگفتش که علت این که شیوه میر عماد رو کنار گذاشتن و شیوه کلهر رو انتخاب کردن و یه خود درشتش کردن، به خاطری که با اون شیوه آدم 40 سال طول میکشه تا خطات بشه، اما با این شیوه 2-3 سال شما یه آشت خطات بشه، نمیتونین چیزی بکنین بالاخره. یعنی زود چه ظرافتاش کمتر شده، آدما تقریبا ذهنشون میاد که منم دیگه استاد. البته بازم بین استاد و غیر استاد فرق میکنه. در حال ما حالا میخوام که براتون بیام این که اصل ماجرا بود که آسونش اینه که یک داریم و دو داریم و سه داریم. این یک با دو و سه میسن ترکیبات گوناگون میشن، مثلا فرض کنین دام دام دا دا دام، این تکرار میشه دام دام دا دا دام، با من سنما دل یک دله کن، گر سر ننهم آنگه گله کن، آمد بر من آن دل بر من، زنده شد از او بام و در من. گفتم سنما، گفتم به خدا گر تو بروی دیگر نزید این پیکر من، من ای بوی خوشت پیغمبر من، ای خاک روی خوشت و خاک در من، من خوش لبم من چشم ترم این است مه و خوشبوتر من دام دام زده دام 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 زده دام.